توانید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 8 اسفند ماه 1392 و این 53 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره بهمن ماه رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که احتمالاً مطلع هستید، سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ‌های تخصصی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان سه‌شنبه انتهای هر ماه با حضور مهندسان محاسب عضو انجمن در محل دفتر انجمن برگزار میشه. به تازگی در این نشست‌ها گروه آموزشی 808 هم ضمن حضور مفتخره تا از فرصت 30 دقیقه‌ای برای ارائه تعدادی از مقالات تحلیلی آموزشی منتشر شده در سایت برخوردار باشه و این فرصت رو به انتخاب مدیریت گروه 808 در هر نشست به یکی از اعضای اصلی تیم آموزشی 808 اختصاص میده تا طی اون به بررسی تخصصی تر مقالات آموزشی که در سایت ارائه دادند بپردازه. همچنین ضبط و پخش چکیده سخنرانی‌ها در قالب رادیو 808 به عهده این گروهه تا پس از برگزاری هر نشست با انتشار نسخه صوتی مطالب مطرح شده در هر نشست همانند این شماره در قالب یکی از برنامه‌های رادیو 808 بتونیم مهندسان محاسب کشور رو از مطالب ارائه شده در این نشست‌ها مطلع کنیم. موضوعاتی که در 20 شماره از این نشست در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 بررسی گردید عبارتند از سخنرانی‌های 20 دقیقه‌ای با موضوعات تعداد و عمق گمانه‌های مورد نیاز در پروژه‌های ساختمانی، ارائه‌ای از مهندس مجتبی صادقی، حاشیه ایمنی در طراحی مهندسی و لزوم عدم کاهش اون در هنگام طراحی، ارائه‌ای از مهندس معبودی، نکات طراحی سازه‌ای هلیپورت، ارائه‌ای از مهندس صادق علوی از گروه 808، اثرات پیچش در طراحی محاسبات سازه‌ها، ارائه از مهندس آقازاده، لزوم جدا بودن سقف از ستون فلزی، ارائه ای از مهندس کامیار کرباسی آرانی، همراه با پرسش و پاسخ در ارتباط با موضوعات طراحی ستونهای مرکب، کامپوزیت فولاد و بتن با نرم افزار ایتپس چگونه است، ورق پیوستگی در ستونهای مرکب فوق چه جزئیاتی دارد و چگونه طراحی می شود، زاویه محور محلی یک عضو مورب در برنامه ایتپس در کجا معرفی می شود. شنوندگان و کاربران سایت جهت دانلود فایل چکیده سخنرانی و دانلود فایل کامل برخی از این سخنرانی ها می توانند به وبسایت مراجعه نمایند. همچنین سعی کردیم تمامی مطالب این سخنرانی در قالب یک فایل صوتی 3 ساعته آماده کنیم تا شنوندگانی که در این نشست حضور نداشتند بتونن از مطالب ارائه شده در این نشست استفاده کنند. همچنین این فایل رو به 4 فایل صوتی مجزا مربوط به هر سخنرانی تقسیم کردیم تا در دانلود و شنیدن سخنرانی ها با مشکل روبرو نشید. ضمن تشکر مجدد از مسئولان برگزاری انجمن ایرانی مهندسان محاسب، خصوصا جناب مهندس صادق، بابت زحمات هماهنگی‌های برگزاری این نشست و فراهم آوردن امکان ضبط و پخش این برنامه در قالب رادیو 808، شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می کند. اولین همایش تخصصی طراحی عملکردی سازه ها با محوریت ویرایش 4 استاندارد 2800 با سخنرانی اساتید برجسته مهندسی عمران همراه با ویژه برنامه روز مهندس و رونمایی وبسایت جدید سیویل 808، اعطای گواهی نامه معتبر برای شرکت کنندگان در همایش و برگزاری همزمان همایش به صورت وب کنفرانس. زمان پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392، مکان تهران، سالن همایش مجتمع فنی تهران، شعبه سعادت آباد. همایش به صورت حضوری و وب کنفرانس برگزار می شود. بنابراین اگر ساکن تهران هستید می توانید مستقیما در همایش حضور داشته باشید. اما اگر ساکن شهرستان هستید نگران نباشید، چون می توانید آنلاین و مستقیم از طریق وبسایت همایش را دنبال کنید. اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین از طریق وبسایت civil808.com. 808 پیشرو در آموزش مجازی مهندسی عمران کشور. گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفورم، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدیدهای علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باروری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش‌های شکیل‌تر و محاسبات دقیق‌تر با نرم‌افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotech.iran.com دیدن کرده و نرم‌افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم‌افزارهای نووتک. در بخش سوم این شماره از رادیو 808 سخنرانی جناب مهندس کرباسی از شرکت مشاورین تازند در ارتباط با لزوم جدا بودن سقف از ستون فلزی رو با هم میشنویم.
آقای دکتر کرباسی، تو بین همه مراجع شاید بگم یوروکد خیلی شفاف، یوروکد 8 اومده که این قضیه خیلی شفاف بررسی کرده، به این سوالات هم تقریبا میشه گفت جواب قاطع داده. سه تا استراتژی مطرح میکنه یوروکد. استراتژی اولش میگه شما میتونید ساده طراحی بکنید با قابلیت جذب انرژی پایین، حالا اونو اصلا کاریش نداره. ولی استراتژی دومش میگه اگر قابلیت جذب انرژی بالا میخواهی، همینجا باید تصمیم بگیری که نواحی جاذب انرژی زلزله، یعنی مفاصل پلاستیک خمشیش، میخوای کامپوزیت باشه یا میخوای فولادی باشه. یعنی این رو باید از همون اول ما مشخص بکنیم که ما مفصل پلاستیک خمشی فولادی میخواییم یا مفصل پلاستیک خمشی کامپوزیت میخواییم. حالا نمیخوام وارد زیاد، نمیخوام وارد بحث طراحیش بشم که در واقع الان دیر وقت و به قول من شاید محاسباتی نشه رفت زیاد داخل مسائل. فقط میخوام بگم که اینجوری مطرح میکنه که یوروکد میگه، میگه که تنها زمانی میتوان از کامپوزیت بودن تیر در تحمل لنگر و در جذب انرژی صرف نظر کرد، اینو صریحا میگه، که دال به طور کامل از قاب در یک ناحیه دایره‌ای دور ستون به قدر دو تا بی افکتیو جدا شده باشه. بی افکتیو هم حالا همون عرض موثری که خودمون می‌دونیم. در این ناحیه میبایست هیچ گونه تماسی بین دال و وجه افقی یا عمودی، ببین هم میگه افقی هم عمودی، هر نوع المان فولادی وجود نداشته باشه. بله شکلش الان میاد. لازم است در چنین ناحیه‌ای در بر ستون اتصال و تماسی بین دال بتونی و ستون، برشگیر و ورقهای اتصال وجود نداشته باشد و حتی قالب ماندگار مشتار فولادی به مقطع به بال مقطع فولادی متصل نشده باشد. یعنی که اگه بخوام حالا یه شکل شماتیک بکشم با یه تفته، در واقع میگه که من حالا رو پلان اول ببینید، مثال اگه این تیر، این تیرها تیرهای اصلی سازم هستن، فلکتیر دار هستن که با اتصال خمشی بسته میگه که شما در یه ناحیه دایره این دور به هیچ عنوان نباید هیچ گونه اتصالی، شما فکر ما نمیگید در این ناحیه به هیچ عنوان نباید هیچ گونه اتصالی بین این بال بالای تیر و بتون باشه. یعنی حتی میگه ورق موجدار هم اگه هست باید بلغزه، برشگیر نباید باشه، اتصال نباید باشه، حتی میگه این وجه هم نباید وصل بشه. یعنی شما باید بتون رو نذاری برسته به بر ستون، یعنی اینجا هم باید یه فوم بذاریم و جدا بکنیم. حالا این در واقع این کار که در واقع مزیتی داره، مزیتش اینه که ما میتونیم در واقع تضمین کنیم که مفصل پلاستیک که تو این ناحیه تشکیل میشه یه مفصل پلاستیک فولادی خالصه. یعنی در واقع مکانیزم دیگه که نمیدونیم چی هست این داخل وارد نمیشه. مثلا یه شکل، حالا این نمونه سازه‌ای که خودم این قضیه رو در واقع توش اعمال کردم، یه فومی دور ستون گذاشتیم، حالا ستون باکس هست که در واقع از اتصال دال به بدنه اتصال عمودی در واقع پرهیز بشه. از طرفی همون دور دقت فهمید اون تو اون ناحیه دایره‌ای قرار نیست هیچ برشگیری روی تیر نصب بشه. خب اینجوری میشه در واقع توی نرم افزار هم شما اون تیرای اصلی رو اصلا فولادی سلکت بکنیم و فولادی دیزاین بکنیم، ولی جویستار رو میای انتخاب میکنیم و کامپوزیت دیزاین میکنیم. فکر کنم شما هم همین کارو میکنید مثلا خود درسته، اصلا هیچ وقت کامپوزیت که نمیکنید یا احیانم فکر کنم اکثر طراحا پی جی آر فولادی طراحی میکنن، بعد اون وقت میان سر تو نقشه برشگیری هم میاد تا بر ستون. خب این قضیه باعث میشه که چه اتفاقی بیفته، یه سری مکانیزمای ناخواسته ای به وجود بیاد. یعنی یه کاری رو ما انجام بدیم که اصلا اون قضیه رو ندیدیم تبعاتشو، که این قضیه شاید چیه اینا که اون چیزه، اون بولتا، بولتای اتصال درختیه. چون که یکی از چیزام همینه، ببین قالب موجدار اگه بخوایم پهن کنیم، یعنی واقعا برای فرهنگ موجود ایرانی ما شاید زیاد جالب نماشه ورق موجدار، چون ما عادت داریم ستون درختی میکنیم بعد اسپلایس میدیم بعد میپره بالا. آره ورق موجدار برای اون فرهنگ آمریکایی خوبه که میاد در واقع تیرشو میذاره و جوش نفوذی میده به بر ستون، دیگه هیچ گونه برآمدگی اون رو نیست، خب میتونه راحت هم شیتشو پهن کنه اونا. و یا نه از این مشکلات زیاد پیش میاد تو ورق موجدار که حالا واقعا هم کار سخته، چون فرض کن این ورق موجدار رو باید با فلز ببرن، بعد تازه یه نقشی هم باید بذاره اونجا که بتون نریزه پایین از اون زیر. یعنی حالا این بحثا رو
ببخشید من یه مطلبی هم عرض کنم. این بحثی که یونودیت بین ستون و سقف به بتونی قرار بگیره، این دیگه یک سلیقه‌ای نیست که آقای دکتر میگن تو مبحث ده جدید اومده.
بله،
یعنی ما توی ساختمان ها دیگه الزام داریم مثلا.
بله، منتها سال 2005 که حالا من اینا رو در واقع این مقاله رو اصلا اون موقع نوشتم، این در واقع بر اساس ARC 2005 نوشتم، تو ARC 2005 هم نبود، الان تو 2010 هم اومده. بله،
منتها اینو استرول علمی شده هنوز
برای علمی شده
ویژه است متوسط نبوده،
برای ویژه ها اینو گفتم. این کار
اصلا موجود که بولتا مشخصه اونجا که بتون
میچسته. بله، اونجا بتون میچسته، منتها مفصل پلاستیک تو اون ناحیه تدمیه در واقع دیگه. بله بله، مفصل پلاستیک در واقع لوکیت شده توی اون محل باشه. دی دوم از بعد تکیگاه محل تشکیل مفصل، همون دقیقا همون محدوده. بله، همون محدوده که بین اون تقویت کننده و اونجا شروع بولتا.
من ببخشید، من اعتقادم اینه که این بحثی که شما میفرمایید ما با یه بحث دیگه بهتر جایگزین بکنیم، یعنی اینکه این دایره‌ای به قطر
دو تا بی افکتی
اینو آینامه مبحث ده الان به صراحت گفته. اینو من فکر میکنم ما چون ملزمیم که در چارچوب مبحث ده کار کنیم، به جای اون این بند از آینامه که از یوروکود فرمودین شما،
اون بر
برای ما از مبحث ده باید
برای ما بی افکتی نگفته،
نه برای ما گفته،
برای ما از
نه من منظورم اینه که آیین‌نامه مقررات مفصل ده مشخص کرده چیه. میگم ما اون رو بگیم.
منطق
همینه. عرض
و محصر
یه
کشتان
در
نمیدونم نصف و نصف
دو
مقدار
دو
مقدار
دیگه دیگه.
بله، با بغلی یوروکود اینجوری میگه، ولی واقعا بخوایم کانسپچوال نگاه بکنیم، موضوع اینه که اون مفصل پلاستیکمون تو اون ناحیه کامپوزیت، حالا مسئله پلاستیک خودمون وظیفه‌مونه که جانمایی بکنیم، بگیم اینجا باشه، حالا بسته به تقویتی که برای ستون داریم. خب دی درسته. بله،
ببینید الان خود همین جا رو مسئله پلاستیک کجاست؟ الان میخواد اشکال این دیده اینه که اتصالاتی رو بگم وقت یه چیز مرمون نیست. شما مسئله پلاستیک مثلا دی دومه، اتصال برختیه، از دی دوم به اندازه دی اینور یه ناحیه حفاظت شده، شما حتی مجاز نیست یه خال بزنید. در صورت که ببینید چقدر ما سوراخ‌کاری کردم برای دیده، یعنی باید خیلی درخت بزرگتر باشه. درخت باید بیاد این شاخه،
شاخه درخت رو میفرمید.
ببین اصلا جمله اینجوریه، شما اینجا گفتی درست
کنید، ببین عرض مفصل پلاستیک دی دومه،
حالا شما فرض دارید خب
بعد محلش هم دی دوم لوکیت میکنیم،
این دی دوم از دی دوم تا یه دی مرتب گفته لو چیزه
محافظت شده،
نایه حفاظت شده، تو این نایه حفاظت شده گفته تو نمیتونی هیچ راقش تو باشی، خیلی سریع نمیتونی بالا چیز باشه، میتونی متالیته که تو خال بزنی اشکال نداره، حتی بوتی های برای کامپوزیت نما میذاری هم پیش نداره. این نایه
بله
الان شما تو این دیتیل میخوام بگم چرا شما چیز کردید هیچ دادی، این باید حداقل نیم متر چند سال دیگه این میواد این بسیار این چرا این کاری نمیکنه، چون این شاخه بزرگ میشه.
بله، مفصل هم زیاد نباید هولش داد وسط چون شکل بزیش میاد.
مفصل هم دقت کن، چون من نمیگم مفصل شما، ولی یه چیز جالب بگم، تو این نامه جدید ما دیگه مفصل پلاستیک نباید بزرگتر از دی باشد هم نیست. اون بعضی که ما میگردیم که این تا فلسید بلید ما نباید بیشتر از دی باشه، اون بیشتر از دی قبل این بود دیگه.
البته اون برای مدرد ما چند جور اتصال تعریف کرده برای باز دیگه.
یه چیزی که پیسار تا پلیسید پلیت ما دیگه مال غابه، همیشه متوسط، شما تو ویژه مجاز نیستی. یعنی اون جدید
خب پس همین در همین خصوص گفته که باز همون قاعده اونجا برقراره. یه بار مفصل در رو با هم صحبت
کنم. نه مفصل در که من اول یه خواهش کنم من از اسفری اگه با من یه یکی از بچه که کسی نمید بیاد اینجا خیلی مسئله بدید تو مفصل در، ولی این بحث من الان اینه، این نایه چه تو مفصل در قدیم چه مفصل در جدید میگه مفصل پلاستیک به اضافه یه دیگه دیگه این میشه نایه حفاظت شده. شما این مجرد به هیچ اتفاقی این سوراخ‌کاری که الان شده این سوراخ‌کاری باید بره حداقل 50 سال اون
بعد، این خیلی تشدید شده است، یعنی اینجوری نیست. حالا من یه اسلاید آخر این قضیه بود، ببینید واقعی دی چهارمه، یعنی خود همون دی چهارم و دی چهارم ور کافیه، وقتی هم مدل میکنیم تو انسیس و اینا یه هم چیز ملاحظه میشه. این سمت چپی آر بی اس. بله، ببینید
برای اینا
اصولا در واقع یه همچین حالا محدوده‌ای رو میخواد پوشش بده. حالا بذارید من
اسلاید رو تک به تک بیام تا برسیم به
آره.
بله بله آره. من کاملا دارم دور خب بذاری پس من ادامه بدم. حالا اینجا میخواستم در واقع اون فلسفه رو بگم که خب دیگه همه آگاه هستید دیگه که ما قابای خمشی رو عمدن طوری در واقع دیزاین میکنیم که در واقع اون تیر حلقه ضعیف زنجیرمون بشه و خب توی اون تیر در واقع از اونجایی که بیشترین دیمند در بر تکیگاه هست مفصل رو میکشیم به سمت ستون، ولی همواره محافظتی از بر ستون انجام میدیم. حالا اون محافظت میتونه در واقع تقویت باشه، میتونه کاهش ضخامت باشه، یعنی دو تا فلسفه داریم دیگه. یا بیایم تیر رو در بر ستون قوی کنیم یا بیایم تیر رو آر بی اس کنیم، عمدن ضعیفش بکنیم. که حالا اون سمت راستی فلسفه تقویت بر ستونه، برای اینکه مسئله پلاستیک یه مقداری هول بدیم به سمت داخل، اونم که به اون آر بی اس که در واقع بتونیم در واقع مفصل پلاستیک رو دقیقاً جاش خودمون مشخص بکنیم. که توی حالا این بحث در واقع کاربرد داره، یعنی ما تو این محدوده نباید در واقع هیچ برشگیری وصل بکنیم، نباید هم در اتصالی باشه و اینها. و حالا توی قاب خمشیه تو آزمایشگاه ما چیکار میکنیم؟ تو آزمایشگاه ورم داریم میگیم که قاب خمشی یه همچین رفتاری داره به صورت جانبی، اون دایره‌ای که ملازم فرمیاری رو میکشیم بیرون، این رو تست میکنیم در داخل آزمایشگاه که دو سر تیر رو با تکیگاه در واقع میگیریم. حالا معمولا پایینش رو هم تکیگاه میزنیم، بالا رو فقط جک میزنیم، ولی میشه به حال هم پایین جک داشت هم بالا جک داشت، ولی معمولا پایین هم دوباره فیکس میکنن، بالا رو جک میکنن، اون دو تا تکیگاه این ور اونم غلطکی میذارن. حالا این رو که ببرن تو آزمایشگاه در واقع تو آزمایشگاه، خیلی تست مرسومیه، تست زیرسازی یا ساب اسمبلی در واقع تست میکنیم. حالا پروتکلی هم که بهش وارد میکنیم در واقع یه همچین پروتکلی هست که حالا ما اصلا پروتکلا هست، ولی در واقع اون سر ستون رو که توی اسلاید قبلی توی اون دلتا سی دوم، این رو در واقع طبق این پروتکل در واقع دیسپلیسمنت کنترل میگیرن و جابجا میکنن و آنچه که مونیتور میشه نیرویی که این زیرسازه میطلبه، اون نیرو رو در برابر این دیسپلیسمنت یا حالا تبدیلش میکنن به روتیشن رسم میکنن، این نمودار هیستریزیس به دست میاد که این نمودار هیستریزیس سطح زیرش نمادی از انرژی جذب شده در مفصل پلاستیک یا انرژی جذب شده در این زیر سازه، که اگه مفصل پلاستیک ها درست کار بکنن و پایداری داشته باشن، که حالا آیین نامه ارسی میگه تا 4%، یعنی تو 4% که رسید باید افتش کمتر از 20% باشه، یه همچین معیارای قرار میده که برای اینکه اتصالات رو پیر کوالیفاید بکنن همین کارو میکنن. اون زیر سازه رو در واقع میبرن یه دانشگاهی تستش میکنن، این نمودارش رو میکشن بیرون، اگر تا 4% افت ماکسیمومش کمتر از 20% بود اون اتصال پیر کوالیفاید میشه. و حالا تو اون مسیر هم مونیتور میکنن لوکال باکلینگ کجا اتفاق افتاد، گلوبال باکلینگ اتفاق افتاد یا نه.
با موس میشه
ماکسیموم اینه موس رو من فکر کار نمیکنم، ام ماکس ماکسیموم امی که در واقع تو این مسیر بشه آره. و در 4% چقدر افت کرده؟ 4% اون 400 اومه رادیانه
این نسبت به این چقدر افت داشته؟
بله ام ماکس و در واقع 4% رو تو قاب‌های خمشی آخر خط میدونن، یعنی در واقع میگن آخر خط 4%. برای همین لزومی نداره تست رو بیشتر از این پیش ببری عملا، ولی خود من مثلا تست کردم تا 10% هم رفتم، یعنی میشه رفت ولی ارزش نداره، چون گاهی وقتا تو 4% هم تست میکنه هیچ چیز اغراق شده ای نمیبینه، ولی تست رو پیش میبره که یه مقدار اغراق شده مفصل پلاستیک رو ببینه، لوکال باکلینگ رو ببینه، ولی اصولا 4% تای خطه. قاب‌های خمشی متوسط چند درصد؟ همین 2%. آره یعنی کاف متوسط کافی تا 2% بره و اون 20% افتو نکنه، در واقع ویژه باید تا 4% بره اون 2% افتو نکنه. که حالا آیا حالا این فیلای ما میذاره قابمون 4% حرکت بکنن، اون حالا بحث چیز دیگه است. بله که حالا توی اگر همین رو همین فلسفه رو بخوایم توی کامپوزیت در نظر بگیریم، تو فرض کنید که ما اومدیم یه سازه‌ای رو تیرش کامپوزیت کردیم و این کامپوزیت رو در واقع همون برشگیرها ادامه دادیم تا بر ستون، یعنی در واقع تیر کاملا کامپوزیت، می‌خوایم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. فرض کنید بردیمش تو آزمایشگاه، این زیر سازه رو تست هم کردیم، از بالا دارم نگاش می‌کنم، آنچه که اتفاق خواهد افتاد حالا اغراق شدهش به این صورت هستش که ما توی این شکل وقتی این حرکت در نظر میگیریم سمت چپ در واقع ممان منفیه، درسته؟ سمت راست ممان مثبته. خب
اگه دقت بکنید سمت چپ که مامان منفیه قطعا در برستون باعث ایجاد یه ترک میشه که یه جدایش اونجا نشون دادن. لیزر نداریم ما امروز،
نه
نه باید جزء ادوات یاد بدیم. سمت راست که تو مامان منفیه دالش تحت اثر فشاره. خب این دال برای خودش مکانیزمایی رو پیدا میکنه برای اینکه نیروش رو منتقل بکنه اونجا که ترکه، از اون ور نمیتونه کاری انجام بده. بنابراین به نه در واقع اون در واقع مرجع و نهایت جایی که بتونه در اون جای سختی که بتونه نیروها رو بهش منتقل بکنه خود ستون هست و احتمالا اون تیر ارضی که به این ستون خورده، که حالا یه اگه دقت کنید یه جریان نیروی این وسط وجود داره که از روی تیر میاد و مستقیم میره توی ستون. دو تا جریان نیرو هم در بالا و پایین شکل میگیرن که در واقع شیرجه میزنن به سمت ستون به صورت 45 درجه. حالا مثلا حالا 45 درجه نگیم، با یه زاویه‌ای که همون استیرات هست، یه سری استیرات در واقع در اون دو سمت تشکیل میشه، یه استیرات هم در واقع مستقیما میاد و تکیه میکنه به بر ستون. یعنی ما اگر این رو ما تو آزمایشگاه تست کنیم هم چیزی میبینیم، مومان منفی این اتفاق میفته براش، مومان مثبت این اتفاق میفته براش. حالا اون نیرو فلشایی که تو قسمت مومان منفی کشیدم اینا چی هستن؟
این فلش ها چی هستن؟ خب این ترک ایجاد شده، اما قبول داره که یه آرماتور اینجا رو وصل کرده بوده به پس این درمان نیروهای هستن که دارن از داخل آرماتور ها. پس بنابراین مومان منفی هم هرش میده به اون وریه، از اون ور دوباره همه حمله ور میشن میان تو سوزون. یعنی نکته جالبش اینه که مومان منفی به صورت مستقل کاری نمیتونه بکنه، از طریق میلیگردا کشش رو منتقل میکنه به دال این، ولی دوباره با همین مکانیزم فشاری در واقع نیروها میان تو ستون.
این به ستون بالای محاصره نشده بود؟
بله
دقیقاً
در
افق.
بله
خب مولای اون ترتیبی که یونولیت باشه این تنشا با
اگه یونولیت بذاریم چه اتفاقی میفته؟ ما در واقع اینجا رو نرم کردیم، اینجا رو نرم کردیم، اینجا رو نرم کردیم، اصلا اینا نمیتونن بیان بنویسن، تکیگاهی ندارن که بتونن بیرون بزنن. کجا میره؟ سر میزنه مثلا. اصلا آزاد میشه، ریلیز میکنه. احتمالاً میلیاردهای منفی مثلا جاری بشه. احتمالاً این میلیارد منفی هم مثلا بشه نقطه در واقع منفی در واقع ضعف کار. یعنی موضوع اینه، اینو میخوام بگم، همه چی کانتکته. یعنی هم این کانتکت، یعنی این کشیشی شده به داری ولی از طریق کانتکت رفت ستون. خود اینم تحت اثر در واقع مومان مثبت دوباره نیروش از طریق کانتکت داره. و ما اگه بیاییم کانتکت اینجا رو از بین ببریم پس بنابراین این مکانیزم ناخواسته به وجود نمیاد.
این درشت هم برده این مازه
جان؟
هیسترزیش کجاست؟
هیسترزیش رو هم نرسیدم از
در
مونوتونی فقط دارم تو خودم مهندس مونوتونی هم چیز بیرش بیراد یا
آزمایش نزدن؟
نه نه این فرضی که آزمایش بکنیم یه اتفاق میفته با توجه به در آزم
مسئله
این شکل از ایتسی
این نیروه ناشی از
چیه؟ نیروه
جریان نیرو
این جریان نیرویی که توی دال وجود داره
ناشی از؟
ناشی از در واقع وقتی به همون در واقع 85 صدام افرای مثل ASC
ناشی از نیروی جانبیه، ناشی از پای وزنیه،
ناشی از این رفت داره ناشی از بله ناشی از نیرو جانبی، اصلا بحث نیرو جانبی فقط داره، یعنی الان نمیخوانم بحث سقلی رو باشش نمیخوانم، فقط داریم در واقع جریان برشی رو در نظر میگیریم. ببینید در اون میگم تیر سمت راستی این الان تیریه که تحت اثر زلزله قرار گرفته توی یه لحظه دیگه تو آزمایشگاه بعد که این اتفاق افتاده تیر سمت راستی مومان مثبت بتونش تحت فشاره، تیر سمت چپی مومان منفی بتونش تحت کششه. اون ترکی که عرض کردم به خدمتتون اینجاست، همین همین این رو در واقع این اسلاید از بالا دیدیم.
اینجوری باشه توی یه زلزله فلیو ساختمون که یه دهمه توی زمین ده بار میره و میاد بر دو طرفش پاره میشه، یعنی همین طرف
برای همین وضعیه
راست ایکس ایگزی که هر چهار طرف با خارج میشه چون میره بر میگرد دیگه این وقتی میبری بره یه پیدلتا این بری هم داره دیگه پس اون جهت متعامل رو
بره شده شده دار
حالا دیگه همه هم طرف
آره اصلاش هم این نیست زیاد اینجوران فقط اساس لوکالش بده اساس گلوبالش زیاد اصلا نداری. یکی از چیزایی که هست شما اگه پیرو کامپوزیت فرض بکنی یوروکود به اجازه میده که یه مقداری در واقع ممانترسی افکتی رو داری بالا دیویش کمک میکنی. یعنی من آخرین میخوام نتیجه بگیرم اصلا این کار نکنیم، یعنی فقط میخوام بگیم اگه بکنیم اینجوری میشه ولی آخر سر میخوام نتیجه بگیرم این کار نکنیم بهتره، یعنی مفصل پلاستیک و فولادی تبدیل کنیم نه یه مکان خودش کنیم به خاطر اینکه این مکانیزم ناخواسته شکل خواهند گرفت. یعنی اینجوری بهتون میگم اگه بخوایم دیاگرام شماتیکشو بکشیم، اون نقطه در شکسته اون نقطه مفصل پلاستیکه، اون جریان نیروهای فشاری توی دال میان میرن تو ستون، جریان نیروهای کششی تو دال میان اونجا ترک میخوره میرن از پشت دوباره میان تو ستون. همون میگه در واقع چیز کشیدن دایره کشیدن
وجود داره.
ببین اگر کانتکت برقرار باشه به هر حال میتونه اثرات موضعی داشته باشه. حالا مهمترین اثرش رو میگم خدمتتون چیه الان تو اسلاید آخر تقریبا. اینمون در واقع موضوع دست من. حالا خود یوروکد اینو دقیق میاد تقسیم بندی میکنه، نه بی یک این باشه این باشه، و حالتای مختلفی در نظر میگیره که مثلا میگه اگه مامان منفی باشه بعد مثلا این تیر ارزی براش خیلی ارزش قائله، چون حالا شرایطی رو میبینه که ممکنه این تیر ارزی نباشه. این یه حالتی ممکنه باشه که تو زلزله اتفاق میفته، یعنی دال توی تنشن باشه اون بال پایین تو کامپرشن باشه، در نتیجه مخت معادلمون یه همچین حالتی میشه. حالا مثلا تو این حالت چه اتفاقی ممکنه؟ چند تا حالت رو میبینه، میگه اگر دال بر ستون تموم شده باشه که اصلا هیچ این نمیتونه کامپوزیت باشه، اصلا این حالت نمیتونه جزء کامپوزیت محسوب بشه. چرا؟ چون هیچ نیروی در واقع این آرماتورهای منفی در واقع تکیگاهی ندارن که بخوان کار بکنن. میگه که اگه دالو بتونی ببری پشت ستون، این در حالتی که تیر ارزی وجود نداره، میگه اگر میخوای در واقع از کامپوزیت بودن این استفاده بکنی باید آرماتور رو ببری پشت ستون حلقه بکنی. این خودش پیشنهاده. میگه که اگه تیر ارزی داری باید اینا رو ببندی به برشگیرهای تیر. و حالا ضوابط طراحیش هم که چون یوروکدی هست زیاد کاری ندارم. بعد میگه که اگر خب حالا هم این دال لبه داشت و هم تیر ارزی داشت و اینا میتونی محکم کاری بکنی دیگه، هم اینا رو در واقع به برشگیر ببندی هم یه چیزی همون دور حلقه کنی. تو حالت فشار که حالا حالتیه که در واقع بتون با کانتکت کار میکنه، اینجا در واقع میاد دقیقا بحث کانتکت رو مطرح میکنه و حتی که شما فهم چقدر مهمه، میاد میگه اگر اینجا تنشای کانتکتت زیاد از حد بود با یه ورقی میتونی این بر رو تقویت کنی که این تنشای کانتکت رو برسونی به حد مجازش، که حالا این دیگه بسیاری شرط خاص اون سازه داره که این بر مثلا نیاز داشته باشه، ولی اصولا حالا ما تقریبا نداریم. اون حالتش که خیلی حالا شاید مورد علاقه باشه، مورد علاقه خود من باشه که بخوام در واقع بررسی کنم، ببینید این همون نیروهایی که دیدید از اون دو طرف شیرجه میزنن میان، این یکیشه این یکیشه. یوروکد برش عدد میده، میگه این انقدر اینم انقدر. یه سری هم گفتیم مثلا این وسط میان مستقیما میرن به ستون کانتاکت پیدا میکنن. حالا یوروکد میگه که این دوتا استیرات نیاز به یه تای دارن. چرا؟ چون این یه در واقع دستک فشاری، اینم یه دستک فشاری. اگه در واقع تای اینا رو به هم نبنده احتمال اینکه این وسطی باز شده که ترکی رخ بده هست. این در واقع این دستک در واقع نیاز به یه کشی دارن که از هم جدا نشن. یه کشی باید اون پایینش رو به هم ببنده. و جالب اینجاست که یوروکد میاد برای اینها هم عدد میده، میگه خب شما باید اینجا این آرماتور گذاری رو به این مقدار در بر ستون انجام میدید. این همون مکانیزمای ناخواسته ای که عرض کردم، یعنی ما عملا این مکانیزم رو نمیبینیم، براش این آرماتور رو نمیبینیم، اصلا این دستکار هم نمیبینیم، این تایر هم نمیبینیم. بعد کلا اونجا ممکنه مثلا با یه صحنه مواجه شیم یه عالمه بتون خرد شده مثلا برای اضافه، یعنی مثل یه بس چیز فلزی که توش یه عالمه خرد بتون قرار داره. حالا این یکی از اثراتی میتونه در واقع دمیج باشه که حالا برای اینو عدد میده و رقم میده و اینها یوروکد. و حالا در حالی که تیر ارزی باشه میده به برشگیرا، میگه حالا میتونه از اون طریق اون، میگه که بعد ببینید چه مکانیزمایی داره دیگه، اصلا مکانیزما رو با هم جمع میکنه، میگه اینقدرش از طریق برشگیر، اینقدرش مثلا از طریق کانتاکت، اینقدرش از طریق اون دوریا. اینم هم حالت همون در واقع که تیر ستون میانی باشه، یه طرف تو فشار یعنی تیره، تیر سمت چپ بالا کامپرشن پایین تنشن، تیر سمت راست برعکس بالا تنشن پایین کامپرشن، که اینجا میگه که در واقع مقطعی که تو بر ستون داری اینه، یه تیره یا یه سری آرماتور هم بالا، اینجا در واقع خب تیر رو با بتون و آرماتور کامل داری، که اینجا هم در واقع باز دوباره به طور محاسباتی باش برخورد میکنه و دوباره همون بحث تایر رو مطرح میکنه. میگه این نیروها برای اینکه اینجوری تمایل دارن خودشون به ستون برسونن، یا حالا اینجوری تمایل دارن خودشون به ستون برسونن، شما باید این مقدار میگیرد و اینجا بخوری که اینجا این ترکای اینوری ایجاد نشه. برای حالتهای مختلف هم این رو بیان میکنه. و مکانیزم دوم اگر طریق برشگیرها بخوایی رد کنی، یا یه مکانیزم خوب اینه که اصلا همین میگه تو این شرایط میتونه همین میگرد عبور بکنه، یعنی در واقع نیروشو از این ور داره میده این ور دیگه، پس مشکل نداره، مثلا به برشگیر هم نیازی نداره حتی واسه بگه چون میگرد سراسری هست. اسم اینا هم میذاره سایزمیک ریبارز و میلگردهای لرزه‌ای که توصیه‌هاش هم مثلا همینجوری بیان می‌کنه. میگه اگر مثلا بتونت اینجوری بود یه لبه دال داشتی، نمی‌دونم این آرماتورا رو بذار، آیس دوران قد یه آیس هم اینجا بذار، یعنی به همون مقدار که طولی می‌ذاره عرضی هم همون بر می‌ذاره. اگه بیاد در واقع تیر عرضی کمک می‌گیری، باز دوباره اینا رو می‌خواد، چون دوباره اون جریان نیرو به سمت ستون هست و در حالتی که در واقع ستون میانی هم باشه دوباره به همین صورت که اینجا دیگه در واقع هم استیراتا رو هم یعنی تایا رو دوباره اینجا هم لازم داره المان کششی رو که ما معمولا این شکل رو نمی کنم بیان مثلا دیگه فی هش اته مثلا 20 یا مثلا 12 اصلا میگیم آراتو حرارتی و دیگه تموم میگیم
حرارتی
که
نیست،
محاسباتیه. کلو محاسباتی چیز زیادی در نمیاد، اصلا برای ستون کار خاصی انجام نمیدیم و حالا این مکانیزم میگم ناخواسته، یعنی اتفاقات میفته. ما اگه بخوایم در واقع این مکانیزم رو ببینیم باید این تعمیرات رو براش داشته باشیم. حالا یه سری اون موقع جوش نیست. بله.
تازه این میشه همونی که بعدن انجام بدیم.
بله در
این
یه ظرفیت اضافی و یه سختی اضافی الان تو سازه هست.
درسته.
بله.
خب من منظورم اینه که به هر حال این خودش مثل یه فیوزیه که برای اون زلزله تر کارش انجام میده، بعد تازه سیستم میشه همین که ما طراحی کردیم.
خب یه خطر داره الان میرسم بود بشه. خطرش اینه که اولا یهو وسط کار آدمو ول میکنه رفیق نیمه راهه، یعنی ممکن چون مکانیزمش با اسپلینگ همراهه، با پاشیدگی بتون همراهه، ممکنه وسط کار و همین ول کردنش ممکنه یه تنشه دینامیکی وارد بکنه. و نکته دومی که کرنه توزیع کرنش رو به هم میریزه که الان میرسم خدمتتون. من خودم مدلش کردم با انسیس میگم دقیقا درست میفرمایید. بله دقیقا کرنش بیشتر میگیره و زودتر به پارگی نزدیک. بله الان میرسم. حالا اینا یه سری شکلهایی که من قدیم حالا حوصله داشتم با تیردی کشیده بودم بیان این در واقع مسائل که من قرار بود برای آیین‌نامه هم استفاده بشه ولی نشد. البته
فکر کنم
فرق
این کاری که الان ما
میکنیم
با این
بله آرماتور ویژه میخواییم دقیقا ممکنه سی مثلا 16 لازم باشه
فاصله کم.
بله
ولی باز شما میگید این آرماتور گذاشته باز میگید اونانی
نه 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 ببینید استراتژی باید مشخص کنید یا در حال مسئله پلاستیک طولانی میخواهی که اصلا هیچ کنون این بحثا رو نداره خیال مراحل یا مسئله پلاستیک کامپوزیت میخواهی باید این کار رو بکنید اگه میخواهی که حالا این یه وارد این نشه که یورکو دقیقاً میگه که آقا میگه لرزه‌ای تو چه طولی بذار، مقدارش چی بذار، برای این کارو بکن. حالا من یه خودم یه مدل سازی انجام داده بودم قبلا که این اثر رو بررسی بکنم، حالا دال رو یه جوری مدل کرده بودم چه تو مامان منفی چه تو مامان مثبت. ببینید اگر این نمودار پایینی آقا مثلا شما فهمید این در واقع این ظرفیت مفصل پلاستیک فولادی ظرفیت مفصل پلاستیکی کامپوزیت 40 و تازه شیب این در واقع شیب خیلی ملایمه، شیب کامپوزیت شیب خیلی تندی یعنی تندتری. نکته اینه که سختی که در واقع مفصل پلاستیک فولادی ایجاد میکنه سختی کمتری هست نسبت به سختی که مفصل پلاستیک کامپوزیت ایجاد میکنه. یعنی این اگه نمودار هیسترتیشو واقعا نمیشه با مثلا هستش اینا مدل کرد، این اون چیزیه که یعنی مطلوب به نظر میرسه که استفاده از این هم اگه ما کامپوزیت اکشن رو استفاده بکنیم هم سختی بالا بردیم دیلیتمون کم میشه تو طراحی هم مقاومتمون بالا رفته، اصلا میتونیم مقطع تیر رو مقطع ضعیف‌تر انتخاب بکنیم. اما اتفاقی که میفته اینه توی حالا مدل یه RBS من مدل کردم توی خود مدلینگ و اینا یه معیاری هست که وون مایسس پلاستیک استرنث کرنش پلاستیک وون میسس. اگه مدل بکنیم و این در حال کرنش پلاستیکا رو در بیاریم مفصل پلاستیک دقیقاً یه همچین چیزیه، یعنی توی تیر فولادی که آر بی اس هم هست، حالا این مفصل پلاستیکی خیلی متقارن شکل میگیره در بالا و پایین، کرنش هم هم اندازه، یعنی همون وقت که بالا فشرده شده پایین بکشش افتاده یا برعکس
همون وقتی که بالا بکشیش افتاده پایین فشرده شده. اما وقتی شما کامپوزیتش میکنید دیگه نمیتونید تزمین رو انجام بدید، حتی شاید به خاطر اون بتونه اصلا اون بال بالای فولاد جاری نشه و تار خونسا خودشو میکشه بالا. اگه دقت بکنید تار خونسا در واقع تو این وسط این ور تار خونسا خودش کشیده بالا. تار خونسا که خودشو بکشه بالا یعنی چی؟ یعنی کرنشا پایین بیش از حد اضافه شدن و به پارگی نزدیک‌تر. این اون مضرتی که داره، یعنی و بر این اساس حالا
تار خونسا معادلش عوض
میشه، تار خونسا معادلش عوض میشه و در واقع کرنشا افزایده بالا میدن نسبت به حالتی که فولادی باشه. اینجا بررسی کردم مقایسه کنش های پلاستیک در بر مفصل پلاستیک، مثلا عددش خانه هست یا نه، این 2-0 فکر کنم یک ولی اینجا من خودم نمیتونم بخونم. آه این 1 mysis پلاستیک استرینه، حالا فکر کنم این خود استرینه 2-0 دو، ولی این صفره دیگه. الان اینش که روی نمودار هست تقریبا 2 برابر.
خب من
منظورم
اینه این خارج از ظرفیته.
ببینید ممکنه خارج از ظرفیت برسه، بستگی داره تو هر مورد شاید فرق کنه. مثلا این کیس RBS بوده، اینا رو برای حالت های مختلف رسم کردم. مثلا این نمودار اولی برای حالت همون برای کله گاوی مونه، کاور پلیت کانکشن. این حالت برای RBS. اگه ملاحظه فهمید RBS خیلی تفاوت بیشتره، شاید 5 برابره، و این حالت برای هانچ کانکشنه، اون اتصالی که برش در واقع این شاید در واقع حالا یکو مثلا 2/10 برابر شده باشه، بستگی به نوع اتصال فرق می‌کنه.
یعنی حالا بر اساس حالا اون چیزی که اول گفتید 4% رادیان معیار قرار بدید، تا اون 4% راپچر یا رسیدن گردش به حد پارگی اتفاق میفته، یعنی چه مقایسه
بله بله بله.
یعنی اونجا نرسیم یعنی سیف سایت
ما بله تو اگه به اونجا نرسیم میتونیم بگیم در حد سیف سایت، به کرنشه در واقع پاره شده این نرسیم.
و بعد شما اصلا باید الان کلی داره دیتیلینگ مشکل میشه. یعنی من خواهم میگم که به هر حال ما بلا خیلی خوبی دارم بفهمی که چه اتفاقی داره دیم ولی آخرش به این نتیجه برسی که آره این میشه مشکلی نیست و من دوزه یک ذکر ازادی دارم از اون به شرط که از اون حد خط قرمزش
فراتر
نره. این بسیاری اگر یه جوری روشن بشه میتونه خیلی مفید باشه. یعنی الان ممکنه بعضی نگران بشه که خب ما که این کار رو نکردیم مثلا چی ممکنه بشه.
بله چقدر اختلاف ممکنه چقدر باشه
دقیقا.
خیلی جای کار داریم واقعا موضوع تحقیقاتی خوبیه که کسی بخواد
بشه
کار
کنه.
نه ندارم اصلا کار آنالیتیکاله با انسیس مدل شده.
آقای دکتر بستگی به اون مثلا تیری هم که شما دارید بررسی کنید کاملا داره، چون این ضخامت یا یه مقدار تجربه مشخص نمیاد. تیر شما میتونه مثلا یه تیر 80 سانتی باشه.
بله دقیقاً بله
خیلی تیر ضعیفی کنم خیلی ازش بیشتر باشه
قاعدتاً. بله چون اونجا بتون برای خودش در واقع و هم مقطع تبدیلاتش هم بکنیم یه عددی میشه در واقع به نسبت اون. دقیقاً. حالا در نهایت من این نتیجه رو می‌خواستم بگیرم که اولا طراحی ساختمون استراتژیشو مشخص بکنه که مفصل پلاستیک فولادی می‌خواد یا کامپوزیت، که اگر فولادی می‌خواد در یه ناحیه از دورستون هیچ‌گونه اتصالی نذاره بین دال بتونی و تیر فولادی و همچنین دال بتونی و تیر فولادی. اگر هدفش تشکیل مفصل پلاستیک کامپوزیت در تیرهاه علاوه بر اتصال دال به تیر با برشگیر به صورت کامل و اتصال تماسی دال به بدنه، میلگرد گذاری ویژه رو هم باید انجام میده.
نمیشه دیگه.
گفتم
تو این
ویژه ها
توی نه
این
ویژه گفت. این متن آینونی جدید الان بگم همون نایه چیز رو نایه حفاظت شده اعضا قبلا هم این بود نایه حفاظت شده در یک عضو از سازه که به نایه شکل پذیر عضویز مصنوع است به نایه از عضو اطلاع بشود که انتظار می دهد در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت نایه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی این نایه باید عاری از هر گونه عملیاتی که موجب دگرگونی عملکرد عضو در نایه شود بشه. دایه حفاظت شده در دو فاصله اینجا داشتم گفتم
نایه حفاظت شده در دو انتهای تیر فاصله بین بل ستون تا نصف عمق تیر از محل تشکیل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه در نظر. ببینید از این ویژه
مدارس دیدوم از بر ستون
بود، یعنی اونجایی که شما میگید مفصل پلاستیک، از اینجا یه دیدوم بود برو
یه سری کارکس مفصل پلاستیک.
من باز یه شکل دیگه بهتون نشون بدم. بی اف پی ها رو اگه دیده باشی، حالا تو همینجاست این نایه ای که نمیشه نشون بدم، این بی اف پی ها اتصال جدید پیچ و مور است، گفته مفصل پلاستیک اس اچ. اس اچ به اضافه دی نایه محافظت شده، یعنی نایه محافظت شده فقط تو مفصل پلاستیک نیست، بعدش هم هست. بعد اونجا به من میگه که خب تو اینجا چه کارایی نکن، به کار بردن وصله مستقیم یا غیر مستقیم جوشی یا پیچی در اونجا ممنوع است. هر گونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت، نصب، مانند جوش‌های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی در نایه حفاظت شده ممنوع بوده و در صورت وجود باید برطرف شود. خارجوش‌های ورق‌های زوزندنبه‌ای تیرهای مختلف و نیز جوش برشگیرها از نوع گلمیر در تیرهای مختلف در نایه حفاظت شده مجاز باشد. ببین همینجا این خودش چیز داره، اون متالدگی اشکال نداره، ولی باز گفته جوش برشگیر. و یه بحث خیلی جالب در اینه که این نایه حفاظت رو در اون پریکوالیفاید 4-5 اتصال گفته 8358 دیگه هم تو آینوم جدید ما اومده.
RCSC دیگه؟
نه RCSC مال پیچ و موره هست. 358 پریکوالیفاید اتصالات گیردار اینترمیدیت و اسپشیاله، انفلیتا، بی اف پی ها، جوشی ها، این همه الان چیز شده، این پریکوالیفاید شده که الان اینجا بمورده، ولی خب بسید ناقص. یعنی شما باز میخواید ترویش کنی باید برداری این باز برید تو 358 فلوچارت تروی رو بود. این نایه این بحثی که اونجا گفته برای تو رفتی هم به این نداشت، یونولیت رو گفته برای ویژه، نگفته برای متوسط، یعنی این مال یونولیت. این جوش ندادن شیرکانکتورا رو از اون آینامه قبلی ما واقعا وجود داره که ما نباید بذاریم. یه بعض هم سوال اینه که آیا حالا که ما اینو نمیذاریم آیا میتونیم کامپوزیت در نظر بگیریم یا نگیریم؟ این جمله خیلی مهمه.
کامپوزیت دیزاینش کنیم یعنی؟
دقیقا ببین، یکی میگه که من که طراحی میکنم این باب خامشی رو تیره گیر داره، من که کامپوزیت نمیبینم چرا من روی شیرکانکتور بذارم؟ از اون برم من دارم میگم که تقریبا یک و نیم برابر دی تبایی نام قبلی من نباید شیر کانکتور بذارم. یه دهنه 5 متری دارم تیر 40 سانتی، پس تا 60 سانتی این رو من نباید بذارم. اون برم که نباید بذارم، بعدم که از خاصیت کامپوزیت هم نه تو آنالیز هم استفاده میکنم نه تو طراحی، چرا باید وسط شیر کانکتور بذارم؟ این خیلی مهمه. آیا باید بذارم یا نذارم؟
این گذاشتنش که خوبه.
چرا؟
به خاطر اینکه اولا دیافراگ لازم داره، ثانیا اینکه در واقع جلوی لترال باکن
میشه. یه بحثی داریم که اصلا دیگه دقت نمی‌کنیم ما. توی آینه قدیم ما بود، الانش هم هست.
کمانش بال فوق،
کمانش حتی بال تحتانی هم هست.
آره جفتشون تابع.
یعنی ما باید نه اینکه بگیم حالا که کامپوزیت شده خب من که گرفتمش دیگه دیگه مشکل نداره. بال تحتانی هم باید بگیره. تو ویژه 73 آر ایگرگ تقریبا مثلا توی تیرورقا میشه 2 متر و 70 80 سانتی، تو متوسط دو برابرشه. یعنی یه دهنه 7 متری داری حتما باید بذاری. ببینید تو اینو قبلی ما بوده ها، حتما باید وسطش رو یک چیز بذارید مثل سینه بندا فلنجسته یا سوله باید بذارید. از یه طرف دیگه میگه جایی که مفصل پلاستیک هم داری باید بذاری. دقت کنید اینو قبلی ما هست، یعنی دو تا مفصل پلاستیک داره دیگه بذار. اما تو از همونجا هست تو نایه الان اینجا هم هست، میگه اگه شما شیر کانکتورای شما فاصله 12 اینچ داشته باشه بین دو تا نایه حفاظت شده، نیازی به گذاشتن اون دستک در نایه مفصل پلاستیک نداری. یعنی اینجا رو فرار رو گذاشته برام، چون اگه اون رو بخوایم بذاری اون وقت من میگم تو به من میگی که تو نایه حفاظت شده این کارا رو نکن، وقتی
میگه
یه
دستک
هم بزن
تو بگیم هم نمیخونی. آخه توی بالش نباید زیاد کاری بکنید، یعنی توی جانش میشه یه کاری کنید، چون بیشتر اون کرنش ها تمرکز کرنش ها جذب انرژی از بال میاد.
خب ببین من رو دارم صحبت رو ببینم اون کمالش جالبیه، پس باید گذاشته شود.
من خودم گذاشته حالی من حکش
نشون نشه. نه مقام به همون چیزی
خیلی اذیت کننده است. یه مقدار خیلی
عزیز. نه حالا بذار ببینیم چه استفاده ای بکنیم. خب حالا که اینو گذاشتی پس باید بذاریم به خاطر همون لترال باقی بینگه. درست شد؟ پایینی و با اون بالایی رو میذاریم به این خاطر پایینی هم میگه برزوزون یه وقت دقت بکنیم چون این نام جدید ما هم هست. حالا چه استفاده ای میتونیم ازش بکنیم؟ من که واقعا دارم میذارم میدونم همین کامپوزیته همین بعضی که ایشون گفته توی خود علمندم توی یوروکودش هم هست توی آیین نامه AISC تفسیرش هست میگه اگه شما این کار هم کردی میتونی برای محاسبه این دریفتات یه آی افکتیو داده گذاشته آ ضرب داره آی نگاتیو آی منفی ب ضرب داره آی پوزیتیو. آی پوزیتیو ما کامپوزیته که همیشه خیلی بزرگه، یعنی شما تو مدل کردن سازه شما میتونید آی رو حدودا 20% اضافه کنید. گذاشتن اضافه 20% باعث میشه دریفتاتون کمتر بشه، یه کمکی هم اونجا میکنه شما. این الان تو آیین‌نامه هست به این چیز شما هم هست. آقای مهندس، آقای دکتر، شما چه گذاشتی 6 دهم؟
بله بله
این گفته برای بارا، یعنی یه مقدار من آقای دکتر یوروکودی هم من کنیم زیاد توی برای همیشه دارم میخوام الان هست گفته اگه بار وزنی باشه 6 دهم آی نگاتیو 4 دهم آی اگه برای بارهای جانبیه نیم و نیم این یه مقدار آی بیشتری بهت میده. این آی بیشتر باعث میشه دریفتات کمتر بشه، یعنی یه روزی اگه تو سازهای فولادی کم آوردی دریفت این خاصیت رو میشه ازش استفاده کرد.
بله تو دریفت
گذشت
نه هستش البته خب اونم میتونی بگی آقا من اینا رو قبول ندارم. ببینید من همین هفته یه بابای به من زنگ زد تو مشهد یه پروژه‌ای داره بی اف پی کار کرد. BFP همینه سیت پلیت تاپ پلیتی هستش که پیچیه که به نظر من این راحت ترین دقیق ترین با تئوری ما میکنه این بهتر از این کاور پلیت ها و اند پلیت هاست. این بابا یه سال پیش این پروژه رو طراحی کرده داده دست ساخت چیزه بسازه. حالا که داره میسازه توی مبحث دقیق قدیر ما نوشته تمام سوراخ ها باید استاندارد باشه. خب اینو برداشته تو خود BFP AIC شما بریم میگه ورق های شما ورق میتونه اوورسایز بشه چون واقعا نمیشه اجرا کرد یه بزاوی دو بذارید اصلا جای بازی به پیشکار نمیده. خودش فهمیده سینگل پلیت رو گفت میتونی سلات کنی اون برگشته به پیموگاه اون من اصلا این رو قبول بدن ما فقط محفظه در ما تو اینو از کجا تربیه کردی؟ بیرون دقت رو بخواه میرم با خودمون هم بعضی دفته اوبایی میگفتیم میگه چون این گفته فقط سوراخ استاندارد باید خودم پس بهش بگو تو BFP رو بر اساس چی طراحی کردی؟ تو محفظه در من که اصلا BFP نبود اون موقعی که طراحی کردی باید اونم ببینی بابا اون بابایی که اینو گذاشته ابداع کننده این طرح بوده گفته هایی باید اوورسایز بشه یعنی دی اضافه 6 می اون بازی در چی دی اضافه 5 می یه مقدار جای بازی میده.
اصلا خود اون هیستریزیش هم لغزشش خیلی جذب انرژی میده. بله
الان تو محفظه حالا این چیکار کرده اومده باز همونجا گذاشته می تواند سوراخ استاندارد و لوبیایی در جهت عمود برنامه باشد. اینو خوشبختانه تو این گذاشته ولی هم اوورسایز رو نذاشته.
اصلا اوورسایز بودن خوبه چون لغزش میده باعث لغزش
خود نمودارش
لغزانی داره.
ببین ما که میدونیم این ترجمه صرف خونه دیگه ما حالا چقدر باید اینجا چیز بکنیم قول لغتی باشی یعنی باید بگم شما همین الان هم بخواید BFP تر بکنید با این نمیتونید تر بکنید باید برید همون که آیین نامه رو ببینید فلو چهار تا کار گذاشته همون گفته که آقا تو باید اینو بذاری تو باید مثلا حتما 10 نو به کار ببری تو باید این SH شما کمتر از دی باشه ببین اینا رو اون گفته ولی هنوز این نگفته
ببین ما توی همین خیلی اشکال داریم مثلا به مرجعش که بایستی که کنترل بشه یعنی باید بهشون گفته بشه یکی بحث همین ریکوالیفاید هاست که الان مرجع اصلاح کرده این هنوز اصلاح نکرده. بحث بعدی امروز با ما از باسنی صحبت کردیم راجع به اون اصطلاح جوش ورقه تا 6 میلیمتر که ایشون میگفتش که اینجا هم اشتباها نوشته که تا 6 میلیمتر هم به اصطلاح میتونه 2 میلیمتر کمتر بشه پیش از اون بایستی که هم عرض هم ذخاوت میشه. نه شما چک کردید تو این
مالش فیلر رو
ببینید؟ نه الان همون
تبول جوش
تبول جوش
دیدید این الان
چک
کردید؟ نه الان اشکالات بدی توش هست که منظور اینه که این که فکر کنیم الان این خیلی قابل استناده نیست یعنی خوبه که یه چکی بشه و اصلا به معارض ملی نقطه نظرات ارسال بشه.
مثلا ببینید این مثل اگه 2800 میکرد خیلی بهتر بود.
اونم 2800 میکرد. من فکر کنم که باز بحث دنبال بشه.
دارش باز.
خب یه بحث.
بحث دیگه جمعش بکنم. این اون همون چیزی که از اون اکسال از زیر مصرف پلاستیک اینقدر برام اینا لازم زده بودم بالوار در واقع مهار جانبی مصرف پلاستیک.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.